ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه اول دیماه سال 1398 خورشیدی برابر با 22 دسامبر سال 2019 میلادی هستیم. ببخشید، شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا می‌ریم سراغ خبر و این بار از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% آرا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. این کمیسیون آرای عبدالله عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرده است. آرای سایر نامزدها از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله با رد نتایج اعلام شده از وقوع تقلب خبر داده و گفته است به این نتایج اعتراض می کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر ماه برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلیل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون به تعویق افتاده بود. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن اواخر وقت روز شنبه در یک تماس تلفنی در مورد مسائل مربوط به ایران و کره شمالی گفتگو کردند. گفتگوی دونالد ترامپ و شینزو آبه در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی در بازگشت از سفرش به توکیو گفت ژاپن برای شکستن تحریم‌ها پیشنهادهایی دارد.
ژاپنیا، اروپایی ها، دیگران در این زمینه فعالن که تحریم رو بشکنن و خب پیشنهاداتی دارن، راهحلهایی دارن. ما هم در این زمینه با هم رایزنی داریم. ما معتقدیم شکستن تحریم و از بین بردن توطئه آمریکا در تحریم ایران یک کار ضروری، ملی و انقلابی هست که وظیفه همه ما هست که این تحریم رو بشکنیم.
مقام‌های ژاپنی هنوز واکنشی به این اظهارات آقای روحانی نشان ندادند، اما یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری کیودو گفت شینزو آبه دونالد ترامپ را در جریان گفتگوهش با حسن روحانی قرار داده است. ژاپن متحد آمریکاست و با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط نزدیکی دارد. شینزو آبه خرداد سال جاری با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرد، ولی تلاش او به نتیجه نرسید. روزنامه هرالدسان استرالیا از تایید حکم 10 سال زندان یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، کایلی مور گیلبرت به حکم خود اعتراض کرده بود، اما این اعتراض رد شد. خانم مور گیلبرت، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز سال 1397 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. مهرماه سال جاری جولی کینگ و مارک فیرکین، دو شهروند دیگر استرالیا که در ایران بازداشت شده بودند، آزاد شدند. همزمان اعلام شد که رضا دهباشی، شهروند ایران که به اتهام نقض تحریم‌ها در استرالیا بازداشت شده بود، آزاد شده است. 8 دانشگاه برتر استرالیا مهرماه گذشته اعلام کردند که سفر کادر علمی و دانشجویان خود را به ایران معلق کردند. و انجمن فیلم کوتاه ایران با انتشار بیانیه‌ای به سانسور و توقیف فیلم‌های کوتاه اعتراض کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. در بیانیه‌ای، نهاد صنفی مرتبط با سینماگران فعال در زمینه ساخت فیلم کوتاه گفته شده است که توقیف و سانسور فیلم‌های کوتاه و جلوگیری از نمایش آنها در سینماها و جشنواره‌های مختلف از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر با اصل آزادی بیان و به طور مشخص اصل 23 قانون اساسی است. انجمن فیلم کوتاه همچنین گفته است که ممیزی‌های کم سابقه روز به روز بیشتر شده، تا آنجا که برای نمایش‌های کوچک نیز سختگیری‌ها شدت یافته است. انتقادها از نظارت و سانسور بر فیلم‌ها و فعالیت‌های نمایشی در ماه‌های اخیر در ایران افزایش یافته است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم.
Thank you.
مراسم 40 پویا بختیاری قرار است 5 دی ماه برگزار شود. مصاحبه‌ای داریم با منوچهر بختیاری، پدر این جوان که در اعتراضات آبان ماه جان خود را از دست داده. به افغانستان سری می‌زنیم که کمیسیون مستقل انتخابات این کشور نتایج انتخابات را اعلام کرده است. وزارت ورزش جمهوری اسلامی از اعزام تیم ملی شطرنج ایران به مسابقات جهانی مسکو جلوگیری می‌کند. به این خبر می‌پردازیم. و البته به مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی هم خواهیم پرداخت. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس گزارش ها، پدر و مادر پویا بختیاری به وزارت اطلاعات احضار شده و از آنها خواسته شده که مراسم 40 روز فرزندشان را 40 روز در واقع در گذشت فرزندشان را در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری داشتم، ابتدا از جزئیات این نشستی که با ماموران وزارت اطلاعات داشته پرسیدم.
والا ما رو دیروز خواستن، گفتن که شما بیاید این فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. بنده عرض کردم چرا؟ گفتن چون ما امنیت اونجا رو نمیتونیم برقرار کنیم، مشکله، امکان داره طلوع بشه یه سری جان خودشون از دست بدن. بعد من عرض کردم امنیت این کشور دست شماست، شما بانی امنیت هستید. گفتن نه، شما بیا کنسل بکن، برو یه مسجدی، یه حسینیه‌ای ما برات در نظر میگیریم، محیط بسته است، اونجا برگزار کنید. بعد من عرض کردم که من مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، اگر میشه استادیوم آزادیه به من بدید، من برنامه هم اونجا اجرا کنم. که قبول نکردن، گفتن نه شما اصلا کلن کنسل کن. گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی همراه دوستان و آشنایان و مردم عزیز میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، من تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم، هر کاری میخواید بکنید بکنید. من یه مراسم دارم میگیرم برای بچه‌ام، روز پنجشنبه میرم سر مزار پسرم.
آقای بختیاری، شما فکر میکنید حدوداً چه تعداد افرادی باشن از خانواده یا از آشنایانتون که در مراسم 40 روز درگذشت فرزندتون شرکت بکنن؟
والا از سراسر دنیا، از سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، خدمت از کنم اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راه ها باز شه میان. من بازم عرض کردم اگر کسانی که نمیتونن واقعا مستقیم سر مزار پویا، آرامگاه پویا شرکت کنن، میتونن تو همون شهر خودشون، روستای خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
آقای بختیاری، شما گویا از دراویش هم خواستید که به اعتصاب غذاشون پایان بدن، در این زمینه هم اگه لطف کنید برای ما بفرمایید.
حالا من متوجه شدم که دراویش اعتصاب کردن. گفتم وقتی اعتصاب بکنی که انرژی در دست دادی، نمیتونی مبارزه کنی. شما اگه میخوای مبارزه بکنی، اعتصاب غذات بشکن، با انرژی زیاد، با قوت و نیرو بتونی مبارزه خود ادامه بدی. به خاطر همین تقاضا کردم که دراویش محترم اعتصابشون رو بشکنن و با انرژی تمام به مبارزاتشون ادامه بدن.
گفتگوی بود با منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، در مورد مراسم 40 فرزندش.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج این انتخابات رو اعلام کرد و بر اساس اون اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی این کشور، همچنان برای دور دوم به ریاست جمهوری افغانستان معرفی شد. همکارم سلطان سرور از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اینجا الان در استودیو همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. آقای سرور ممنون از اینکه وقتشتون رو به رادیو فردا میدین. همینطور که ما شنیدیم قطعا شما در جریان جزئیات بیشتر هستین، این اتفاق افتاده و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چنین موضوعی رو الان اعلام کرده. برای ما اگه ممکن است یک مقدار از جزئیات بیشتر بگین تا شنوندگان ما که احیانا شاید این خبر رو نتونستن دنبال کنن یه مقدار آشنا بشن با ماجرا.
اولتر از همه تشکر از شما و سلام به شنوندگان عزیز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از ماها تأخیر بالاخره نتایج انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلان کرد. رئیس جمهور اشرف غنی با کسب 50.6% آرا در مقام اول قرار گرفته و برنده اعلام شد. طبق نتایج ابتدایی عبدالله عبدالله رقیب عمده وی و رئیس اجراییه با کسب 30% آرا در مقام دوم قرار گرفته است.
الان واکنش آقای عبدالله عبدالله که رقیب آقای اشرف غنی هستن چی بوده تا الان؟ چه واکنشی نشون دادن و به خصوص اطرافیانشون، طرفدارانشون چه برخوردی کردن با این نتیجه؟
اعلامیه‌ای که یک ساعت پیش از ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی نشر شد، در او گفته شد که ما این نتیجه را نمی‌پذیریم. آقای عبدالله به هواداران خود اطمینان داده که از آرای پاک مردم دفاع می‌کنه. پیش از این هم تیم ثبات و همگرایی نتایج چندین بار در مقابلش عایق یا مانع ایجاد کرده بود در مقابل بازشماری و بازشماری را در یک مرحله تحریم کرد و 7 ولایت در شمال و شرق افغانستان دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات مسدود ساختن، اما بعدن اجازه دادن و بازشماری صورت گرفت و بعد از اینکه بازشماری تمام شد باز هم اعتراض داشتند، اما کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کار تمام شده. بالاخره بعد از اینکه مردم بسیار منتظر ماندن نتیجه را اعلان کرد امروز.
همونطور که میدونین الان خب تعدادی هستن که به هر حال طرفدار آقای عبدالله عبدالله هستن و چنین واکنشی که شما میگید رو نشون دادن، اما با توجه به وضعیت سیاسی فعلی افغانستان به نظر شما روند تحولات به چه سمتی خواهد رفت و ما باید منتظر چه وقایعی باشیم احتمالاً؟
قبل از این که نتیجه امروز اعلان شود، نظریات و علایم نشان میداد که نتیجه قسمی که امروز اعلان شد اعلان خواهد شد و تیم رئیس جمهور همواره گفته بودند که آرای بیشتری کسب کردند. تأخیرم که صورت گرفت، بعضی گزارش ها میرساندند که تلاش های برای میانجیگری ادامه داشته که تا یک توافق به میان بیاید. در هر صورتش حامیان خارجی افغانستان و جامعه بین المللی طرفدار یک حکومت باثبات و قوی در افغانستان است، چون او طرف مذاکرات صلح با طالبان پیش روست و همه طرفدار این هستند که در افغانستان یک حکومت مقتدر باشه که از موقف قوی تر با طالبان وارد مذاکره شود.
بله ممنونم از همکارم سلطان سرور از بخش افغان رادیو اروپای آزاد که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود و ما رو در جریان جزئیات مسائل انتخابات در کشورشون قرار دادن.
بسیار زیاد تشکر از شما.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
غرب یک بار تصور کرد که میتواند نازیسم را مسئله داخلی آلمان بداند، که البته در خواب عمیق بود، ولی وقتی به خود آمد که با کوره‌های آدمسوزی مواجه شد. متاسفانه این نادانان همین اشتباه را هم در مورد ایران در ظرف این 4 دهه کردند، یعنی مسئله جمهوری اسلامی که گفتند مسئله داخلی ایران است و نمی دانستند که اینها بدتر از نازیسم هستند. روز خوش.
در مورد مشارکت مردم در انتخابات، مطمئنن کشتار آب و ماه سال جاری تاثیر منفی خواهد داشت، ولی اینها قبلا هم از یک تکنیک استفاده کرده بودن که به اون این بود که کاندیدهای ناشناخته، کاندیدهایی که از محله ها، از روستاها، از یک بطن خانواده های بزرگ میان بیرون، خانواده های پر جمعیت میان بیرون، اینها رو تایید صلاحیت میکنن، چون به معنی واقعی اصلاح طلب و اصولگرا دیگه رنگ باخته، اینها تماما تایید صلاحیت میکنن برای اینکه آتش انتخابات رو گرم نگه دارن و اینکه این به این صورت میخوان مردم رو پا انتخابات بکشونن و موفق هم میشن.
آقای روحانی میگن ما با اینکه نیروهای ژاپنی اومدن در خلیج فارس هیچ اعتراضی نداریم. آقای روحانی، بیشتر کشورها نیروهاشون رو آوردن در خلیج فارس. شما یا اعتراضی کردین یا نکردین، کی به حرف شما گوش میده؟ کسی اهمیت به شما نمیده. شما فکر کردین که حالا این حرفو میزنین که چی؟ هر کی دلش خواسته اومده تو خلیج فارس الان لنگر انداخته و شما هم سکوت کردین.
واقعا باعث تعجب است. سخنگوی وزارت امور خارجه میگه این غرض‌ورزی و چیه سیاسیه که سازمان ملل ایران رو محکوم کرده به شکنجه و آزار و کشت و کشتار مردم. آخه روز روشن دیگه مشخصه. چرا به مردم دروغ میگید؟ وزیر کشورتون با وقاحت میگه ما به سر اینا زدیم، پا اینا هم زدیم، یعنی اینا رو کشتیم و چی کردیم. ما وقال اسمتون هم میذاریم مسلمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در خبرها آمده بود که بر اساس تصمیم وزارت ورزش جمهوری اسلامی، ملی پوشان ایران به مسابقات شطرنج برق‌آسای قهرمانی جهان در مسکو اعزام نخواهند شد. در این زمینه با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک، ساعتی پیش گفتگویی داشتم که ابتدا از جزئیات این خبر پرسیدم. مهدی رستم‌پور:
بعد از اینکه امین طباطبایی و پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج اسپانیا با ایدو گورشتاین از اسرائیل بازی کردند و از قضا هر دو هم به پیروزی رسیدند، این خبر پنهان مونده بود که رادیو فردا اولین رسانه‌ای بود که مطلع شد و این رو منتشر کرد. با این اوصاف باز هم فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشون نداد و نه به نتیجه اشاره کرد، نه به این مسابقه اشاره کرد و نه حتی موضعی در این باره گرفت. اما خبرگزاری فارس مصاحبه هایی رو به نقل از این دو ورزشکار منتشر کرد، مبنی بر این که ما نمیدونستیم حریفمون اسرائیلیه و با حتی پدر امین طباطبایی هم صحبت کردن که مواضع بسیار تندی گرفته، اینکه ما وفاداریم به آرمان های جمهوری اسلامی و دشمنان از آب گلالود ماهی میگیرن و اظهاراتی از این دست. همه منتظر بودن ببینن خب این هفته آیا تیم ملی به مسابقات جهانی اعزام میشه یا نه، که این دو نفر هم از قضا عضو این تیم هستن و بهترین بازیکنان ایران. ولی بنابر اونچه که خبرگزاری‌ها در داخل ایران نوشتن، شورای برونمرزی وزارت ورزش جلوگیری کرده از اعزام این سفر و تیم ملی مردم با توجه به اینکه 5 بازیکن اسرائیلی هم در این مسابقات حضور دارن اعزام نمیشن به رقابت‌های جهانی.
اما اینطور که معلومه گویا دختران ایرانی رو به مسابقات شطرنج برق‌آسای قهرمانی جهان در مسکو دارن اعزام میکنن.
تیم زنان ایران به این مسابقات اعزام میشه با ترکیب کامل، به این دلیل ساده که هیچ شرکت کننده ای از اسرائیل در مسابقات زنان حضور نداره. اما در رقابت‌های مردان با توجه به حضور 5 شطرنج باز اسرائیلی، تیم ایران اعزام نکردن. یعنی به طور کلی مناسبات بین المللی ورزش ایران در حال حاضر در رشته های مختلف نه با کیفیت رقبا، نه با اهمیت مسابقات، نه با اهداف قهرمان پروری و غیره، حضوری موفق در مسابقات جهانی بین المللی المپیک، بلکه حضور اسرائیل در اون مسابقاتی که تعیین میکنه که ایران چه سیاستی رو در پیش بگیره، فرقی نمیکنه جودو، شطرنج. اگر تاریخ رو مرور کنیم میبینیم بسکتبال ایران به مسابقات جوانان جهان صعود کرد اما به دلیل حضور اسرائیل اعزام نشد. رشته های تیمی انفرادی هر کجا احتمال مهاجمه ورزشکار ایرانی با حریف اسرائیلی وجود داشته باشه تیم ایران رو اعزام نمیکنن و این اتفاق هم در راستای همون سیاست، در حالی که میبینیم همزمان منشور المپیک رو امضا میکنن، تعهد میدن به فدراسیون جهانی که ما به تمام قوانین احترام میذاریم. حتی به تازگی آقای توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک نامه تشکر فرستاده برای آقای روحانی که ما مطمئنیم شما به قوانین و روح المپیک، عدم تبعیض سیاسی و هر گونه رفتار غیرقانونی در این زمینه شما احترام میذارید. خب در عمل میبینیم که چنین نیست. به هر حال رویه همون چیزی هست که پیش از این بوده و همچنان مستمر و ادامه دار.
خب تو همین زمینه ما شاهد هستیم که فدراسیون جهانی جودو ایران رو محروم کرد از شرکت در مسابقات. الان آیا انتظار میره که فدراسیون جهانی شطرنج احیانا چنین برخوردی انجام بده؟
وقتی که این دو شطرنج باز با حریف اسرائیلی بازی کردن، آقای نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج یک متنی رو در توییتر منتشر کرد، ابراز خوشحالی کرد و تصورشون این بود که رویه تغییر کرده. طبیعتاً الان متحیر خواهند شد از این که پس این قهرمانان کجا هستن، چرا به مسابقات جهانی نیامدن و قوانینی که فدراسیون جهانی جودو اعمال کرد برای تعلیق جودوی ایران همون قانونی که بقیه فدراسیون جهانی هم دارن، منتها سیاست ها در رشته های مختلف متفاوته، به خاطر اینکه مثلا در جودو رئیس فدراسیون جهانی ماریوس ویزر از آلمان هست، در برخی رشته ها از اروپای شرقی هستند، در برخی رشته ها از آسیا هستند و رویه ها فرق میکنه و متفاوته. ولی در مورد شطرنج اون چه که اتفاق افتاده، بارها فدراسیون جهانی به ایران هشدار داده که تحمل نخواهد کرد رفتارهای سیاسی رو و اجازه بدید این بچه‌ها با توجه به اینکه قهرمانای تیم ملی مردان شطرنج ایران همه زیر 20 سالن غیر از احسان آقای مقامی و در رده نوجوانان و جوانان هستن، اجازه بدید این بچه‌ها بازی کنن و سیاست رو در ورزش دخالت ندید. حتی بازیکنهای اسرائیلی هم ناراحت هستن، یعنی مصاحبه های اونا هم منتشر شده که میگن ما نمیخوایم امتیاز بگیریم بدون انجام بازی، یعنی دوست ندارن این ورزش و رقابت برابر در شرایط یکسان رو میپسندن. اما خب سیاست های جمهوری اسلامی این اجازه رو به ورزشکارای ایران نمیده.
گفتگوی بود با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگی امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب این چند روز یکی از موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده، حالا جدای از مراسم یلدا که تحت تأثیر اتفاقات آبان بود و کشته شدگان آبان و خانواده‌های اونها و همینطور مرگ دو کولبر که دو روز پیش اتفاق افتاد، یه موضوع دیگه در واقع کنسرت‌های موسیقی بود که قرار بود روز پنجم دی ماه برگزار بشه. روز پنجم دی ماه، خب پیش از این پدر پویا بختیاری یکی از کشته شدگان اعتراضات دی ماه از مردم خواسته بود که یاد فرزندش و بقیه کشته شدگان رو گرامی بدارن به مناسبت 40مین روز در واقع کشته شدن فرزندش، و کنسرت‌های موسیقی هم همزمان قرار بود در چند شهر ایران برگزار بشه. ابتدا رضا صادقی خواننده پاپ ایرانی دو روز پیش اعلام کرد که در واقع کنسرتش رو به احترام روز پنجم دی ماه و روز 40 کشته شدگان حوادث آبان ماه لغو میکنه، چون به احترام خانواده هاشون، چون اونها داغدار هستن، و این در شبکه اجتماعی خیلی بازتاب پیدا کرد. تصاویر و فیلم هایی هم از رضا صادقی منتشر شد. اما سیامک عباسی یک خواننده بود که کنسرتش پریروز برگزار شد در تهران و در اونجا یاد کرد از کشته شدگان آبان و مادران داغدار کشته شدگان آبان، که من قسمت هایی از این در واقع کنسرت رو که راجع به این موضوع صحبت میکنه سیامک عباسی قبل از اجرای ترانه‌اش انتخاب کردم که با هم میشنویم.
اجازه میخوام که مخصوصا این آهنگ رو به واسطه این دو ماه عجیب و باور نکردنی که گذشت، برای هممون تلخ بود، سوگوار شدیم، میخوام این آهنگ رو تقدیم کنم به مادران داغ دیده آبان 98.
اما جدای از رضا صادقی که کنسرتش رو لغو کرد و سیوان در واقع سیامک عباسی که این قطعه رو تقدیم کرد به مادران سوگوار و داغدار آبان 98، سیروان خسروی که دیگه از خواننده های سرشناس امروز در واقع در ایران هست، موسیقی پاپ که کرد هست، سیروان روز گذشته، یعنی در واقع در شب یلدا، اعلام کرد که او هم پنجم دی ماه کنسرت خودش رو لغو میکنه به احترام جان باختگان و همینطور دو کولبری که کشته شدن در واقع به خاطر حالا گرفتار شدن در برف و کولاک در کردستان. و خب همونطور که میدونین دو کولبر در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت مرگشون، چون خیلی جوان نوجوان بودن، 14 و 17 ساله، آزاد و فرهاد و فرهاد، که در جون خودشون رو از دست دادن به خاطر کولبری و فقر. اما جدای از این موضوع، کاربرها نگاه کردن به در واقع کاری که هنرمندان میتونن بکنن در شرایط این چنینی که در واقع جامعه حالا دچار یک غم یا اندوه عمومی هست به خاطر برخی مسائل، از جمله کشته شدن حالا جوانانش یا داغدار بودن برخی خانواده ها. جزیره کاربری هست در توییتر که نوشته که باید حساب این خواننده ها و هنرمند ها رو از هنرمند هایی که اصلا به روی خودشون نمیارن که چه در جامعه میگذره جدا کرد. اینها پنجم دی ماه رو جدی گرفتن و در واقع مردم رو جدی گرفتن و ما هم باید جدی بگیریم گرامی داشته یاد کشته شدگان رو و همینطور این هنرمندان رو، حرکت این هنرمندان رو. اما کاربر دیگری به نام ریش سفید نوشته که در توییتر خودش نوشته که سیروان خسروی بعد از رضا صادقی کنسرت خودش در پنجم دی ماه رو به دلیل حمایت از 40 کشته شدگان آبان خونین لغو کرد و با مردم همراهی کرد. این کاربر خطاب به هنرمندان دیگه نوشته، هنرمندان دیگه که هنوز کنسرت رو کنسل نکردن، بدونن که پشت کردن اونها به مردم و بی احترامی به خون به ناحق ریخته شده فراموش نمیشه. در واقع اشاره کرده به خوانندگان و هنرمندانی که مراسم عادی خودشون رو در واقع کنسرت های یا مراسم دیگر رو میخوان برگزار کنن در اون روز یا این روزها. و یک کاربر دیگه در واقع اشاره کرده به اینکه خط در واقع محبوبیت یک هنرمند در جامعه چه زمانی روشن میشه و چه زمانی آشکار میشه و گفته که دقیقاً این روزها روزاییه که خط محبوبیت و عدم محبوبیت جدا میشه و میشه به راحتی انتخاب کرد که چه در واقع هنرمند و خواننده کنار مردم ایستاده و چه هنرمند و خواننده جدا از مردم.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. از همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادند تشکر می‌کنم و روزی خوبی رو برای شما هم آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.